به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
آزارهای جنسی که عدم پیگیری آنها هم موجب تکرارشان میشود و هم خشم خانواده ها را به همراه دارد. پرونده ای که در اهر و سردشت موجب بیخیابان آمدن مردم شد و دادستانی پیگیری را به زمانی نامعلوم محول کرد. انتخابات تاریخی در آلمان، پایان صدر اعظمی آنگلا مرکل با تغییر احتمالی ساختار دولت آینده همراه می شود. حسابی که از امشب گفتگوهای سیاسی برای تشکیل دولت را آغاز خواهند کرد. نتایج اولیه از رقابت شانه به شانه دو حزب اصلی آلمان خبر می دهد. نشستی در اربیل که هدفش دوستی میان عراق و اسرائیل بود، اما با واکنش دولت عراق و اقلیم روبرو شد و شورای قضایی دستور بازداشت برگزار کنندگان را صادر کرد. بغداد موضوع اسرائیل را خط قرمز توصیف کرد. دنیایی که زیر سایه کرونا زیر و رو شد، صنعت گردشگری با ضررهای میلیاردی همچنان به دنبال راهی برای برون رفت از بحران. نگاهی به آینده توریسم در روز جهانی گردشگری. به امروز خوش آمدید. دو گزارش آزار جنسی در روزهای گذشته بار دیگر در ایران مورد توجه قرار گرفت، یکی در اهر در آذربایجان شرقی و دیگری در سردشت آذربایجان غربی. در اهر اما اگرهای بسیاری پس از شکایت خانواده ها از یک معلم منتشر شد، معلمی که بر اساس گزارش ها 5 دانش آموز دختر و پسر خود را برهنه کرد. رسانه های داخلی این خبر را پوشش دادند و البته که بیان آزار جنسی در آنها تابوست و از آن به عنوان اقدام شیطانی معلم نام بردند و حتی آموزش و پرورش که بیانیه صادر کرد و گفته این موضوع در دست بررسی است. اما حالا با بیانیه دادستانی اهر مشخص شده این پرونده سر دراز دارد و به سالهای پیش برمیگردد، سالهایی که عدم رسیدگی به پرونده موجب تکرار و البته ترس دانش آموزان شده. در سردشت هم با وجود تهدید دادستان و فضای امنیتی، تعدادی از فعالان مدنی این شهر شامگاه شنبه در اعتراض به پیگیری نشدن موضوع تجاوز یک گروه چند نفره به زنان و دختران در این شهر تجمع کردند. فیروزه جابانی در گزارش خود نگاهی دارد به آزارهای جنسی در ایران و خلاهای قانونیش.
سردشت، تجمع شماری از شهروندان و فعالان مدنی در اعتراض به تجاوز و تعرض گروهی به تعدادی از زنان. کمتر از یک هفته پیش در این شهر کوچک مرزی در آذربایجان غربی اخباری دال بر تجاوز و تعرض گروهی به زنان از سوی فعالان مدنی رسانه‌ای شد و پس از آن تهدید از سوی این گروه با حمله با نارنجک به منزل یکی از این فعالان حقوق زنان ادامه داشت. با این حال به نقل از رسانه‌های حقوق بشری، این تجمع با وجود مخالفت دادستانی سردشت در فضای امنیتی برگزار شده. مقام‌های منطقه گفتند 3 نفر از اعضای باند بازداشت شدند، بنابراین با هر گونه تجمع برخورد خواهند کرد. همزمان و در روستای گودل در اهر در آذربایجان شرقی، خبر آزار جنسی معلمی به 5 دانش آموز که یکی از آنها دختر بوده رسانه‌ای می‌شود. به گواه این کودکان، فردی آشنا از آنها خواسته تا برهنه شوند و بعد کودکان را مورد آزار قرار داده. پیگیری خانواده دانش آموزان به دستگیری معلم متهمی منجر شده که قصد خود را از این اقدام نوازش کودکان عنوان کرده. بررسی رفتار شهروندان با این دو پرونده با جزئیاتی متفاوت و یک کلیت مهم مشترک، یعنی جرم تجاوز جنسی و تعرض فردی، نشان از بالا رفتن آگاهی شهروندان از بزهی می‌دهد که رسانه‌ای کردن تا تشکیل پرونده حقوقی برای آن همواره تابو بوده است. درست در نقطه مقابل رفتار مجریان قانون را نشان می‌دهد که سعی دارند تا با استفاده از همان تابو سرپوش عرف و شرعیات را بر روی این جرایم بگذارند و به اصطلاح شرایط را امن و تحت کنترل تعریف کنند. از شیوه برخورد امنیتی با شهروندان معترض در سردشت تا بازی با تاریخ زمان وقوع جرایم در اهر، قانون مجازات اسلامی همین مسیر را برای مجریان قانون هموارتر کرده است. تجاوز جنسی در قانون مجازات اسلامی زنای به عنف نام دارد و برای اثبات زنا به اقرار، شهادت و علم قاضی نیاز است. همچنین قانون مجازات اسلامی برای زمانی که کودکان هدف تعرض جنسی قرار می گیرند، تشدید مجازاتی قائل نشده و برای قانونگذار رضایت شخصی کودکانی که به سن بلوغ شرعی رسیدند قابل پذیرش است. بحث اختلاف سن قانونی و سن شرعی کودکان تنها یکی از حفره‌های حل نشده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. همین رویکرد دلیلی شده تا آمار مشخصی از کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفتن ثبت نشود. تنها برخی آمار میگویند که محدوده سنی افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرند حداقل 7 و حداکثر 28 سال است. بنابراین تجاوز در گروه‌های سنی کودکان و بالاخص دختر بچه‌ها از سایر سنین بیشتر است. روایت میزان تجاوز به زنان به زبان آمار هم چندان قابل استناد نیست. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشترین آمار تجاوز در ایران در استان تهران ثبت شده. سالانه حدود 1650 جرم جنسی در این کلان شهر رخ می‌دهد. با این حال بیش از 80% این موارد گزارش نمی‌شوند. در میان کمکاری دستگاه قضا و بی‌مبالاتی مجلس و ارگان‌های زیربط مسئول، آنچه محرز است این است که رفتار جامعه از پرونده تجاوز گروهی در ایران شهر تا پرونده مشابه در سردش آگاهانه و هوشیارتر نسبت به حقوق مدنی و فردی است و شهروندان درک بالاتری از حفره‌های قانون و تعلل مسئولان دارند. فیروزه جابانی، لندن.
ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاوه از اربیل، و شیما بزرگی، کارشناس امور ایران از مریلند همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم مستجر، اول از شما شروع کنیم. آنچه که در سردشت اتفاق افتاد، در واقع اعتراضی که مردم به خیابان ها آمدن، چرا باید کار به اینجا میکشید که مردم به خیابان ها آمدن؟ چه بوده ماجرا؟
با درود به شما و مهمان بزرگوارتون، در واقع این قضیه افشاگری در مورد تجاوزها از رسانه‌ای شدن یکی از مواردی که یکی از دختران اهل سردشت با هم که مورد تجاوز قرار گرفته بود با همراهی خانواده‌اش تونستن که شکایت خودشون رو ثبت بکنن و یکی از این متجاوزین رو این خانم تونسته بودن که شناسایی کنن و تصمیم گرفته بود که این قضیه رو رسانه‌ای بکنه. تقریبا 10 روز قبل که این قضیه رسانه‌ای شد، از یکی از پیج‌های فمینیستی که به زبان کردی سعی در آموزش و آگاهی رسانی نسبت به مسائل زنان در سردشت رو داره، این موضوع رسانه‌ای شد و زنان بسیاری، دختران و زنان بسیاری با بازگو کردن روایت تجاوز خودشون در محدوده شهر سردشت نسبت به وجود باند تجاوزی در سردشت افشاگری کرده بودن. این افراد بسیاری از اونها که دختران قربانی بودند که با دوست پسر یا در واقع پارتنر خودشون تصمیم گرفته بودن به خاطر کوچک بودن شهر سردشت به خارج از شهر و باغهای اطراف برای گفتگو و تفریح برن، از سوی این افراد مورد تهدید قرار گرفتن و در مقابل چشمان مرد همراه اونا مورد تجاوز قرار میگیرن. از اونها فیلم برداری میشه، عکس برداری میشه و با شناسایی لوکیشن زندگیشون و مشخصات خانوادگیشون از اونها اخاذی میشه. این مسئله متاسفانه این زنان بارها تأکید کردن که این مسئله تیه یک دهه اخیر برای خیلی از زنان بالغ بر 40 زن این رو با مستند و عکس و روایات خودشون بازگو کردن و مسئله‌ای که جای بسیار بسیار تأسف داره اینه که با رصد کردن این روایات ما فهمیدیم که بیشتر از 10 تن از این دختران متاسفانه در حالت فشار روحی روانی و نبود امنیت و فشارهایی که این باند جنایتکار بر روی اونها ایجاد کردن اقدام به خودکشی کردن و تا الان جونشون رو از دست دادن. خب جامعه مدنی
برمیگردیم خانم مستجد، اتفاقا میخوام در مورد جامعه مدنی با شما بیشتر صحبت بکنیم. خانم بزرگی، الان این روایت رو میشنویم، میدونیم در خیلی از کشورهای جهان مسئله آزار جنسی یک تابو بوده و در بسیاری از کشورها هنوز هست، اما پیشرفت‌های زیادی هم انجام شده. چه اتفاقی در ایران الان داره میفته که باید چنین روایت دردناکی رو الان بشنویم؟
درود به مهمانتون و درود به شما و بینندگان. ببینیم باید بگیم چه اتفاقی نمیفته. من میخوام برگردم به سال 1376، زمانی که غلامرضا خوشخو، معروف به خفاش شب، در اطراف تهران و تهران زنان رو مورد آزار قرار میداد و این فرد در سال 1371 به جرم سرقت ابتدا دستگیر شده بود. بین 71 تا 76 جرایم مختلفی رو این مرتکب شده بود. انقدر این موضوع سر صدا کرد در اون زمان به خاطر فشار جامعه به سرعت این فرد اعدام شد. در اون زمان جامعه حقوقی ایران مؤسسات جامعه شناسی گفتن این فرد رو سریع اعدام نکنید، بگذارید ما بررسی بکنیم چرا یک فرد به چنین کاری دست میزنه. ولی خب فشار زیاد بود و حکومت به خاطر اینکه همیشه میخواد سریع یک چیزی رو موضوعی رو تموم بکنه، این اعدام شد و تمام شد. چه اتفاقی افتاد از اون زمان؟ چقدر نیروی انتظامی روی این موضوع کار کرد؟ هیچی. میایم به جلوتر، سال 1381 ما سعید حنایی رو داریم که در مشهد اون جرایم رو بر زنان اعمال کرد و اگر ثابت نمیشد که سعید حنایی به زنان تجاوز کرده بود، 13 مورد از 16 مورد رو این به زنان تجاوز کرده بود و بعد اونها رو کشته بود. اگر این اتفاق نمیافتاد، داشت میرفت فرمانده سعید حنایی به او پاداش داده بشه به خاطر اینکه داره با بی‌حجابی مثلا مبارزه میکنه. چرا حالا افراد، من تبریک میگم به زنان سردشت و هر زنانی که در اون ناحیه ناحیه دیگه راجع به این موضوع صحبت میکنن و بسیار خوشحالم که میشم خانواده اینجا در اونها رو حمایت کرده. یعنی ما فقط با تابوی فرهنگی اینجا مواجه نیستیم، جامعه داره میاد تو خیابون به خاطر اینکه میبینه در طی 20 سال 30 سال هیچ به اصطلاح حمایت قانونی از اونها وجود نداره. گزارشگر شما به ماده 224 قانون مجازات اشاره کرد. خب قانون مجازات میگه باید حالا علم قاضی که هست که خب قاضی که خب حالا اونجا نبوده، بعد علم قاضی چطور ثابت میکنه؟ میگه 4 تا شاهد بیاری. یعنی وقتی جامعه میبینه قانون ازش حمایت نمیکنه، میاد تو خیابون و کار درستی میکنه، میاد به رسانه میگه کار درستی میکنه، از فضای مجازی شبکه‌های مجازی استفاده میکنه و کار درستی میکنه.
خانم مسجل، خیلی کوتاه نگاه بکنیم، خودتون میخواستین در مورد جامعه مدنی صحبت بکنین، آنچه که میبینیم چه نقشی جامعه مدنی میتونه الان ایفا بکنه؟
میدونید نکته بسیار مهمی که در مسئله سردشت وجود داره، این افراد، این اعضای باند اخاذی و تجاوز از حمایت نهادهای امنیتی سپاه پاسداران، اداره اطلاعات شهر سردشت برخوردارن و از اعضای یک باند تولید مواد مخدر از جمله شیشه در سردشت هستن که بارها این افشاگری در مورد اعمالشون انجام گرفته اما هیچ نهادی پیگیری نکرده. متاسفانه این قضیه تجاوز هم که افشاگری شده، نهادهای پلیس، نیروی انتظامی هیچ اقدامی نکردن، علل خصوص اینکه این افراد به منزل پدری یکی از این افشاگران هم حمله کردن و تا الان با گذشت چند روز هم هنوز هیچ عامل پرتاب نارنجکی تا الان بازداشت نشدن. جامعه مدنی شهر سردشت خوشبختانه یک جامعه پویاست، علاوه بر مسئله زنان نسبت مسائل کولبران، مسئله محیط زیست، بسیار زیاد به خیابان اومدن و خواستار پاسخگویی نهادهای مرتبط شدن که در این مورد هم خوشبختانه زنان سردشت رو تنها نگذاشتن و به طور بسیار خوب از اونها حمایت کردن.
بله.
اما این چیزی که در این
ببخشید خانم مسجل، وقتمون خیلی کوتاه هستش، من این سوال رو میخواستم از خانم بزرگم بپرسم، لطفاً کوتاه شما به ما بگید، فارغ از اصلا سردشت یا هر که الان ما داشتیم در مورد صحبت میکردیم، جامعه مدنی در چنین شرایطی خانم بزرگی به نظرتون چه نقشی میتونه ایفا کنه؟
ببینید جامعه مدنی رو که مدام سرکوب میکنن، همین الان شما گفتین که جامعه زنان اون منطقه رو سرکوب کردن، به منزلشون حمله کردن، ولی از فضای مجازی همچنان میشه استفاده کرد. این افراد نیاز به روانکاو دارن، نیاز به مشاور حقوقی دارن، نیازهای مختلفی دارن که از خودکشیشون جلوگیری بشه. جامعه مدنی میتونه در این زمینه ها آگاهی رسانی بکنه. بچه ها رو باید در بیاریم، بچه ها باید حفظ حریم خصوصی بهشون آموزش داده باشه و این چیزی که امکان پذیر از فضای مجازی. ما باید از این شبکه‌های اجتماعی و شما همچنین رسانه‌ها چقدر می‌تونید در این زمینه آگاهی رسانی بکنید، چون مردم حتی دسترسی راحت به رسانه‌ها در بسیاری مواقع ندارن، از فضای مجازی دارن با شما ارتباط برقرار می‌کنن و میشه از اینها استفاده کرد. آموزش و پیشگیری رو میشه جامعه مدنی انجام بده.
شیما بزرگی کارشناس عور ایران از میلند و ژیلا مسجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف که از اربیل هم ما را همراهی کردید، ممنون از هر دوی شما. نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید که اجرای محکومیتش در دادگاه تجدید نظر حکم 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق را تایید و به او ابلاغ کرده است. نرگس محمدی در واکنش به این حکم گفته که اجازه نخواهد داد مأموران حکومت استبداد دینی حتی 1 ضربه شلاق به او بزنند و تا جایی که بتواند مقاومت خواهد کرد و تازیانه را از دستشان خواهد گرفت. این فعال مدنی و حقوق بشری تاکید دارد تا زمانی که آزاد است به فعالیت خود ادامه خواهد داد. همراه میشیم با با خود خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از تهران ما رو همراهی می‌کنند. خانم محمدی خوش آمدید. شما در مطلبی که منتشر کردید تاکید داشتید این حکم رو به رسمیت نمی‌شناسید، علیه اون مقاومت می‌کنید. این حکم اساساً برای چه صادر شده با اینکه حتی شما برگزاری خود دادگاه رو هم حتی به رسمیت نشناخته بودید؟
بله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. ببینید، اتفاقی که در باره پرونده من افتاده در واقع مشابه همون روندی هست که در مورد بسیاری از پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی توی ایران اتفاق می‌افته. ما در زندان اوین در واقع تحصنی که داشتیم علیه کشتار مردم در آبان ماه در خیابان‌ها بود و رفتار قوه قضاییه این چنین بود که ما رو که به عملکرد حکومت اعتراض داشتیم مورد تهدید قرار داد، مورد ضرب و شتم و تبعید غیرقانونی قرار داد و نهایتاً حکم صادر کرد. خانم آتنا دائمی هم در واقع محکوم شناخته شدن و من هم که توی اون تحصن بودم. ولی قوه قضاییه تا امروز که 2 سال از اون جنایت خیابانی گذشته، حتی 1 نفر از ماموران حکومت رو به عنوان مطلع یا متهم هرگز به هیچ دادگاهی فرا نخونده و مردم شاهد این بی‌عدالتی هستن. همینطور من در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. در زندان زنجان آثار کبودی بدن من توسط پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه حکومت ایران ثبت کرده، اما هرگز شکایت من مورد رسیدگی قرار نگرفت، ولی شکایت وزارت اطلاعات و رئیس وقت زندان اوین مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً اینکه این حکم علیه من صادر شد. خیلی مشابه پرونده‌های دیگه است. شما در مورد نوید افکاری می‌بینید که شکنجه میشه و اعتراف میکنه، بر اساس اون اعتراف اعدام میشه و شاهدی پیدا میشه که در رابطه با زیر شکنجه بودن نوید و اعترافات بر اساس در واقع شکنجه رو شهادت میده، اما به قوه قضاییه به جای اینکه به این شهادت رسیدگی بکنه اون رو میکشه توی سلول‌های انفرادی. بنابراین من میخوام یه نتیجه رو بگیرم. یا محمد داوری که حتی الان در حال تحمل حبس بود و اومد یه فایل صوتی داد که من الان باید آزادی مشروط داشته باشم، اما نیروهای امنیتی اومدن و به من میگن که شما باید اعتراف داشته باشی، ندامتنامه داشته باشی، اقرار داشته باشی، به جای اینکه نیروهای امنیتی رو قوه قضاییه بازخواست بکنه یا مورد سوال قرار بده، آقای محمدی داوری از 18 شهریور در سلول‌های انفرادی هست که جای نگرانی جدی داره. من میخوام در مورد موارد مختلف صحبت بکنم، وقت وجود نداره، اما میخوام یه نتیجه گیری بکنم و اون اینه که متاسفانه قوه قضاییه ایران نه تنها مستقل نیست، بلکه در چنبری نهادهای امنیتی گرفتار هست. قوه قضاییه نه تنها در خدمت عدالت نیست، بلکه بسترساز ظلم علیه مردم هست و بنابراین من میخوام بگم که نه تنها نمیتونه مانع سرکوب و ظلم و ستم علیه مردم باشه، بلکه خودش به یک بخش مهمی از ماشین سرکوب و ظلم و جنایت علیه مردم شده که در مورد کیس‌های مختلف ما میتونیم صحبت بکنیم. از این جهت این آرایی که از سوی این دادگاه ها صادر میشه، به خصوص در رابطه با این پرونده، من هرگز از اون تبعیت نخواهم کرد و سرپیچی خواهم کرد، اجازه شلاق رو نخواهم داد بهشون. باور کنید که حتی اجازه یک دونه ضرب شلاق رو نخواهم داد مگر اینکه اعمال زور و خشونت بکنن. این حق ما مردم ایران نیست، این حق ما زنان نیست که مردان حکومت دینی هم در زندان‌ها به ما تعرض بکنن، بی‌شرمانه با ما رفتار بکنن، همین که قوه قضاییه دوباره ما رو جلوی همون مأمورها بخوابونه، شلاق رو دست همون مأمور بده و این رفتار طالبانی صفت رو نسبت به زنان ایران اعمال بکنه، من هرگز تبعیت نخواهم کرد.
خانم محمدی، شما سالها خودتون زندان بودید، الان با توجه به این حکمی که صادر شده، احتمال این که بخوان همونطور که خودتون گفتید به اجبار به زور شما رو به زندان ببرن، اون هم به دلیل فعالیت‌هایی که داشتین و اشاره داشتین که این فعالیت‌ها رو تا موقعی که آزادم هستین ادامه میدید، خیلی کوتاه، شرایط اصلا برای چنین فعالیت‌هایی ممکن هست؟
ببینید، حکومت ایران با یک بحران بزرگی به نام مردم مواجه هست. به اعتقاد من بحران مردم برای حکومت ایران بسیار بزرگتر از بحران غرب در انرژی هسته‌ای هست. عنصر مردم رو دست کم نگیرید، مقاومت مردم رو دست کم نگیرید. من در این 10 ماهی که بیرون زندان بودم بسیار امیدوارتر از سال 92 و 93 که بیرون بودم نسبت به تغییرات و تحولات در ایران امیدوار هستم. عنصر مردم و اینکه مردم در مقابل حکومت دست به عصیان زدن، دست به اعتراض زدن و اینکه یک مقاومتی در تمام شهرهای ایران رو شما به چشم می‌بینید به بهانه‌های مختلف خودش رو نشون میده. همین الان اعتراضی که معلمین انجام میدن، معلمان این کشور مردم این کشور هستن و این مردم هستن که در مقابل حکومت علیه ظلم و بی‌عدالتی وایسادن و آزادی رو دارن مطالبه میکنن. من در مورد نیروی سیاسی و حزب سیاسی حرف نمیزنم، من در مورد مردم حرف میزنم، من در مورد اعتراضات خیابانی حرف میزنم و همونطور که تو نوشتم هم گفتم اولین چیزی که منو میگیرن میگن تو چرا در خیابانی؟ من میگم خیابان مال مردم هست، نهاد مدنی مال ماست، خیابان مال ماست، خیابان مال حکومت نیست. بنابراین من به اعتراضات خیابانی و اعتراضات گسترده و جمعی مردم و همین حرکتی که از سوی معلمان، از سوی کارگران و زنان در جامعه ایران داره انجام میشه بسیار امیدوارم. حکومت الان به هیچ زنی نمیتونه اونطوری که در دهه‌های گذشته دسترازی، تعدی، تجاوز و ستم میکرد ستم بکنه برای اینکه مردم راه مقاومت رو پیدا کردن. ظلم وجود داره، هزینه وجود داره، ولی مردم و مقاومت هم وجود داره و این میتونه در واقع نقطه مزیت نسبی جامعه ایران در عقب راندن حکومت بشه که من بسیار بهش امیدوارم.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ممنون از اینکه در این شرایط ما رو همراهی کردید. انتخاباتی سرنوشت ساز در آلمان ساعتی پیش پایان یافت. انتخاباتی که پس از 16 سال یک صدر اعظم غیر از آنگلا مرکل را مشخص خواهد کرد. با اینکه حزب سوسیال دموکرات در برخی نتایج اولیه بعد از 15 سال از حزب اتحاد دموکرات مسیحی که مرکل سالها رهبریش را بر عهده داشت رقابت شانه به شنایی دارند، اما تنها یک چیز در این دوره انتخابات محرز است: دولت بعدی یک دولت ائتلافی خواهد بود. فارغ از اینکه امشب نتیجه پیروز انتخابات چه کسی باشد، اما نتیجه قطعی ترکیب دولت آینده و اینکه چه کسی صدر اعظم خواهد بود به گفتگوهای سیاسی نیازمند است که شاید هفته ها به طول انجامد و شاید همونطور که رفتن مرکل از قدرت به هر شکلی روزگار جدیدی از آلمان را ترسیم کرد، بعد از سال 1957 اولین باری باشد که 3 حزب دولت را تشکیل دهند. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما هست. احمد، انتخابات هیجان انگیزیه، نتایجی که به تدریج داره منتشر میشه نشون میده خیلی فاصله ها کمه. جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
کامیر، همینطوره. اشاره بکنم امروز ما یک رالی در برلین داشتیم، یک ماراتون در برلین داشتیم که خب این بین المللی هست و در کنار اون ماراتون امروز ماراتون انتخابات هم برگزار شد که خب نتیجهش رو ما تا ساعت‌های آینده حتما خواهیم داشت. اما نکته‌ای که جالبه در خصوص این نتایج انتخابات بهت بگم همینه که در 2 ساعتی که الان سپری شد از زمان اعلام اولین ارزیابی‌ها از نتایج انتخابات، 1% آرا جابجا شد و حزب سوسیال دموکرات تونستش که الان 25.5% آرا رو به دست بیاره که من الان دارم توی سایت ستاد انتخابات کمیسیون انتخابات آلمان دارم میبینم، اونجا الان اعلام شده. و حزب دموکرات مسیحی که اتحاد حزبای احزاب مسیحی هستش که خانم مرکل هم در اون حزب هست، 24.5% آرا رو تونستن به دست بیارن و احزاب سبز هم تونستن چیزی در حدود 13.8% رو به دست بیارن که حزب سبز های مقدار کم شد نسبت به نتایج اولیه که 15% اعلام شده بود. با این حال نکته دیگرش خیلی جالب تره که تعداد کرسی های پارلمان افزایش پیدا میکنه. تا همین لحظه تعداد کرسی های پارلمان میشه 740 کرسی، در حالی که در انتخابات قبلی در سال 2017 که انجام شد تعداد کرسی ها 709 تا بوده. البته اینو بگم که این 740 ثابت نمیمونه، پیش بینی شده که چون با توجه به اینکه حالا آرا دارن میشمارن، 40% آرام به صورت پستی بوده و اونا شمرده میشه و در واقع اونا تعیین کننده هستن، چرا که خب آرایی که ریخته شده تقریبا ارزیابی ها همین عددی بود که الان داریم میبینیم، بین 1% فاصله در واقع آرا هستش. اما وقتی آرای پستی شمرده بشه اون موقع است که تازه در واقع نتیجه واقعی مشخص خواهد شد. اینه که امروز پیش بینی شده که بین تا 912 تا کرسی های پارلمان آلمان میتونه افزایش پیدا بکنه، که این خودش اصلا یک داستانی میشه، برای اینکه تا همین پارلمانی که پشت سر من هست الان میبینین و بینندگان میبینن، تا همین الانش هم یک بخشی از جایی که تماشاگران و اونایی که میرن نشست پارلمان رو میبینن هم گرفتن دادن به نماینده‌های پارلمان، و حالا شما فکر کن که اگه 900 نفر تو اینجا نماینده پارلمان باشن چه اتفاق دیگه اونجا خواهد افتاد. به هر حال اونطوری که تو گفتی خانم مرکل خب پایان دورش هست، خودش اعلام کرده بود از 3 سال پیش که دیگه نمیخواد توی سیاست باشه، حتی رهبری حزب رو هم واگذار کرد که اون هم یک ماجرایی بود که اول به وزیر دفاع فعلی واگذار کرد و خب ایشون هم بعد از یک سال اعلام کرد که نمیخواد که رئیس حزب باشه و الان رئیس حزب آقای آرمین لاشت هست که امیدواره که بتونه که انتخابات رو ببره و در یک حزب ائتلافی به احتمال زیاد اگر بتونه صدر اعظم بشه.
خب احمد اتفاقا حالا گفتی الان نظرسنجی ها بیشتر به سمت اولاف شولز هستش که حالا بخواد به عنوان یک نخست وزیر از حزب سوسیال دموکرات ها بیاد و قدرت در دست بگیره، صدر اعظم بشه. ترکیب هایی که احتمالاً ائتلاف دولت آینده رو تشکیل بده و این گفتگوهای سیاسی به چه شکل هستش، میدونیم اطلاعاتی در دست داریم الان؟
ببین همینطوره، بهترین حالتش این هستش که اگر یعنی میشه با ائتلاف دو تا حزب انجام بشه، یعنی همین ائتلافی که الان هست و از چندین سال پیش این ائتلاف به اسم ائتلاف بزرگ معروف است، یعنی حزب دموکرات مسیحی ها با حزب سوسیال دموکرات ها. اما به نظر میاد که سوسیال دموکرات ها گفتن که نمیخوان ائتلاف کنن. چرا؟ چون که تا پارسال همین حزب سوسیال دموکرات ها چیز درده 15% در واقع نظرسنجی نشون میده که بهشون اقبال هست و به یک باره این تغییر پیدا کرد و الان خودشون در بالا میبینن و دیگه نمیخوان که در سایه حزب دموکرات مسیحی باشن و ترجیح میدن که خودشون یک دولتی رو تشکیل بدن و خودشون صدر اعظم بشن، یعنی برگردن به زمان سال قبل از 2005 که آقای شرودر در واقع از حزب سوسیال دموکرات ها صدر اعظم آلمان بود، که خب دوست دارن به اون موقع برگردن. اگر این اتفاق نیفته که به احتمال زیاد نمیفته، خب اون موقع هستش که حزب سوسیال دموکرات ها دوست دارن که با حزب احزاب سبز و حزب چپ ها که لینک هستن، به لینک ده لینک معروف هستن، با اونا ائتلاف کنن. در کنار این شاید این اتفاق بیفته که خب حزب دموکرات مسیحی هم بخواد بیاد و با حزب سبز ها و حزب دموکرات های آزاد گفتگو بکنه و امتیازاتی رو به اونا بده و مثلا وزارت خونه های رو به اونا بده و اون موقع این دو حزب بیان اقبال در واقع بیان به سمت حزب دموکرات مسیحی و اون موقع وزن این سه تا حزب میره بالا و اون موقع دیگه سوسیال دموکرات بازم نمیتونن در واقع دولت تشکیل بدن و این اتفاق برای اونها میفته. سابقه نشون داده که دموکرات‌های آزاد معمولاً در لحظه آخر بازی رو به هم می‌زنن. در سال 2017 هم در واقع اون موقع هم حزب سوسیال دموکرات‌ها با خانم مرکل نخواستن ائتلاف کنن و خانم مرکل رفت به دنبال سبزها و دموکرات‌های آزاد، که در لحظه آخر دموکرات‌های آزاد دیگه بازی رو به هم زدن و مجبور شدن که با پادرمیانی آقای اشتاینمایر که از حزب دموکرات مسیحی هست دوباره این ائتلاف بزرگ شکل بگیره.
ممنونم از تو همکارم احمد سعدی. شبی طولانی برای پیگیری انتخابات آلمان پیش روی تو هست. در روزها و ساعت آینده به تو برمیگردیم. پس از آنکه صدها چهره سرشناس عراقی با برگزاری کنفرانسی در شهر اربیل اقلیم کردستان خواستار عادی سازی روابط عراق با اسرائیل شدند، دولت بغداد، دولت اقلیم کردستان و شبه نظامیان مورد حمایت ایران به برگزاری این رویداد واکنش نشان داد و از دیدگاه‌های مطرح شده در آن تبری جستند. نشستی که از جانب نخست وزیر اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت. این نشست با ابتکار اندیشکده این مرکز ارتباطات برای صلح که در نیویورک مستقر است برگزار شد. منتقدان میگویند این کنفرانس با پوشش همزیستی ادیان و مذاهب موضوع حساس عادی‌سازی روابط عراق با اسرائیل را مطرح کرده است. یوسف عباس‌زاده گزارش می‌دهد.
برگزاری کنفرانس موسوم به صلح و بازگشت در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق، نشستی به ابتکار اندیشکده آمریکایی موسوم به مرکز ارتباطات صلح که به جنجال سیاسی منجر شد، چرا که 300 شخصیت عراقی شرکت کننده در بیانیه پایانی این نشست خواستار پیوستن عراق به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط عراق با اسرائیل شدند.
قانون دولی؟ هیچ قانون بین المللی وجود نداره که مانع برقراری روابط عراق با اسرائیل بشه. در مورد افکار عمومی من مطمئنم 90% مردم عراق خواستار عادی سازی روابط با اسرائیل هستند.
اما یک شنبه دادگاهی در عراق حکم بازداشت سحر کریم از سخنانان اصلی این نشست و دو نفر دیگر از شرکت کنندگان را صادر کرد. همچنین سخنگوی رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای گفت مواضع مطرح شده در این نشست موضع رسمی دولت بغداد نیست. همزمان سخنگوی دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای گفته کنفرانس اربیل بدون اجازه دولت اقلیم کردستان برگزار شده. خبر برگزاری چنین نشستی در کردستان با توجه به تنش‌های امنیتی ایران و اسرائیل در منطقه از حساسیت بالایی برخوردار است. تابستان امسال رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حمله گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران به یک پایگاه موساد در اطراف اربیل خبر دادند، خبری که از سوی اقلیم کردستان رسماً رد شد. حالا در ادامه واکنش‌ها به نشست اربیل، دبیر کل اصائب اهل حق از گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران از دولت اقلیم کردستان خواسته تنها به صدور بیانیه اکتفا نکند و با برگزار کنندگان این نشست برخورد قانونی داشته باشد. اما در آن سوی ماجرا نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در صفحه توییتر خود ضمن استقبال از این نشست نوشت اسرائیل به ندای عراقی ها برای عادی سازی روابط پاسخ مثبت خواهد داد. در چند سال گذشته با ابتکار و میانجیگری دولت پیشین آمریکا به رهبری دونالد ترامپ و در چهارچوب پیمان ابراهیم تاکنون امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش برای عادی سازی روابط با اسرائیل به توافق ابراهیم پیوسته اند. اما با توجه به نفوذ روزافزون سیاسی ایران در عراق بعید به نظر می رسد پیشنهاد عادی سازی روابط عراق و اسرائیل که در نشست اربیل مطرح شد فعلا به نتیجه برسد. یوسف عباس‌زاده، لندن.
جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز ما رو همراهی می‌کنن. آقای هاشمی، خوش آمدید. این نشست فقط به احزاب یک بخش، مثلا کردها نبودند، بسیاری از اقوام عرب‌ها توش بودند، ولی واکنشی هم که ما دیدیم واکنش بسیار تندی بود. یعنی هم دولت اقلیم، هم دولت مرکزی در بغداد، هم گروه‌های شبه نظامی، گروه‌های سیاسی واکنششان دادن. چه اتفاقی افتاد که باید چنین واکنشی رو در پی می‌داشت؟
با سلام و وقت بخیر. ببینید، اساساً از حدود 4-5 ماه پیش مقتدا صدر پس از بازگشت آقای کاظمی از آمریکا و نزدیکی روابط میان مصر و اردن و عراق، ایشون همواره از این موضوع، بحث روانه‌سازی کردن روابط با اسرائیل، هشدار میدادن. به نهایتاً وقتی که ایشون هم تصمیم گرفتن به عرصه انتخابات برگردن، بسیاری گفتن که یکی از دلایلش همینه که ایشون باید باشن در حوزه مسائل سیاسی تا مانع چنین امری شون. این یک واقعیت، زمزمه‌های وجود داره و مطرح شده در این راستا، بحث روانه‌سازی کردن روابط. اما چرا واقعا چنین واکنش شدیدی هست؟ به خاطر اینکه اولین کسی که واکنش شدیدی نسبت به این جریان داشت خود مقتدا صدر بود و شدید هم واکنش دادن و وعده وعید دادن وقتی که انتخابات صورت بگیره، چنانچه دولت عراق با اینها برخورد جدی نکنه، ایشون برخورد جدی خواهد کرد. نه تنها ایشون، شما تصور بکنید، حتی حزب بعث عراق بیانیه صادر کردن و این موضوع را محکوم کردن. این واقعیت این رو میرسونه که مزاج عمومی در میان مردم عراق فعلا پذیرای طرح چنین موضوعاتی نیست و از این رو تمام کسانی که اعلام براءت کردن، خواه کاظمی باشه یا حتی کردها، درک میکنن که این در بهبوهی انتخابات یک بار بسیار منفی برای آنها خواهد داشت. لذا تلاش کردن خودشون را مبرا بکنن و نهایتا حتی به سمت اجراهای قضایی رفتن و برخی از این افراد رو محکوم کردن و پیگیر قضایی شدن.
آقای هاشمی، با توجه به آنچه شما تعریف میکنید و اون نمایش نیروهایی که الان برای ما توضیح دادید، آیا فکر میکنید بعد از انتخابات با هر ترکیبی که دولت آینده عراق تشکیل بشه، با توجه به تمام تحولاتی که در جهان عرب داره شکل میگیره، آیا باز همین موضوع یک تابو خواهد موند و مثلا نخست وزیر بعدی یا رئیس جمهور بعدی باز باید بگه اسرائیل خط قرمز هستش و کسی نیاد، به این معنی که آیا فقط انتخاباته که داره فشار میاره یا نه بعد از انتخابات هم ما همین واکنش ها رو شاید میدیدیم؟
ببینید، در عراق یک ویژگی وجود داره. بازیگران سیاسی که در عراق هستن به همون میزان و شاید بیشتر که به رأی مردم اهمیت میدن، به سایر کشورها اهمیت میدن. یعنی آقای مالکی به ایران سفر میکنه، آقای الکاظمی سعی میکنه روابطش با سایر کشورها داشته باشه، چون میدونن نظر این کشورها سرنوشت ساز هست. ولی واقعیت هم اینه که برخی که در ایران هستند مثل جریان صدر، اینها یک پتانسیل ذاتی دارن تا حدودی، اونا جریانی دارن که اونجا تاثیرگذار هست و اینها اگر واقعا در آینده در حاکمیت عراق اینا میتونن سهم بیشتری داشته باشن، خب نهایتا من فکر نمیکنن با این موضوع کنار بیان. این موضوعی که جناب والی مطرح کرده بستگی به آینده انتخابات داره. واقعا نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟ آیا جریانی مثل جریان کاظمی و عمار حکیم و کردها اون اغلبیت خواهد داشت و نهایتا قابلیت اینو داره که این بستر را فراهم بکنه و این تابو رو خواهند شکند، یا اینکه به سمت انتخابات در آینده بیشتر به سمت ایران هم خواهد رفت و چهره‌های مثل بیشتر مقتدا صدر یا المالکی به حوزه قدرت اونا بیشتر مسلط خواهند شد؟ ولی من فکر میکنم از نظر اجتماعی و به طور عموم هنوز
جامعه عراقی
این بستر رو در میان جامعه عراق این بستر فراهم نیست که از چنین روابطی اصلا صحبت بشه.
جعفر هاشمی، ممنون از همراهی شما. نگاه کاری به چند خبر کوتاه. مردم سوئیس در همه پرسی امروز به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در کشور و همچنین پذیرش فرزند از سوی زوجهای همجنسگرا رأی موافق داد. با رأی موافق بیش از 64% رأی دهندگان سوئیسی، به این ترتیب این کشور هم به جمع اکثریت کشورهای اروپای غربی که ازدواج همجنسها در آن کاملا قانونی است پیوست. ازدواج همجنسها و یا زندگی مشترک ثبت شده آنها در برخی از کانتونهای سوئیس قانونی بود، اما همه قوانین مربوط به ازدواج از جمله امکان تابعیت، پذیرش فرزند و همچنین دریافت اسپرم برای زوجهای زن شامل آنها نمی‌شود. طالبان به سلمانی‌ها در برخی ولایات دستور دادند که از کوتاه کردن و تراشیدن ریش مردان خودداری کنند. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان بیم این می‌رفت که قوانین سخت‌گیرانه‌ای که در 20 سال گذشته به فراموشی سپرده شده بود دوباره برگردد. کمبود سوخت در بریتانیا به تعطیلی برخی پمپ بنزین ها و ایجاد صف‌های چند کیلومتری خودروها در برابر پمپ بنزین ها منجر شده. بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور با کمبود راننده کامیون های باربری روبرو شده و حالا با بحران کمبود اقلامی مثل بنزین و حتی ابزار پزشکی مواجه شده. از دولت جانسون دیروز جمعه راهکارهایی مثل اجازه کار موقت به راننده های غیر بریتانیایی و تسریع آموزش راننده های جدید را معرفی کرده، اما صاحبان کسب و کارها می‌گویند راهکارهای دولت برای عبور از این بحران کافی نخواهد بود. وزارت بهداشت ترکیه میگوید تا کنون بیش از 107 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده است. بر اساس این گزارش بیش از 86% بزرگسالان ترکیه دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. همزمان در شب و روز گذشته 193 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 26 هزار بیمار جدید شناسایی شد. همگیری کرونا زندگی خیلی ها را تحت تاثیر قرار داد. کسب و کارهای زیادی را هم به تعطیلی و ورشکستگی کشاند، به ویژه مشاغلی که به صنعت گردشگری و هتلداری وابسته بودند. نتیجه مطالعات دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بجز چند کشور اروپایی، سال جاری میلادی همچنان با رکود در صنعت توریسم همراه خواهد بود. رکودی که خسارتی بین 1700 تا 2400 میلیارد دلار هزینه برای گردشگری جهانی به همراه داشته باشد. مهسا مرتضوی به بهانه روز جهانی توریسم در گزارشی نگاهی کرده با آینده آنچه بر این صنعت گذشت.
لغو پروازها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، ویروسی که صنعت توریسم یکی از اولین قربانیانش بود. ضرر مالی 4 تریلیون دلاری بر صنعت توریسم در دنیا از گردشگری خاطره‌ای باقی گذاشته که خیلی دور به نظر می‌رسد. کانادا هم از آسیب به صنعت توریسمش در امان نمانده. از فروردین 1399 مرزهای کانادا به روی مسافران از خارج از کشور بسته شد. قرنطینه های اجباری در هتل به هزینه شخصی هم تیر خلاص را به گردشگری کانادا زد. صنعتی که در سال 2020 با 19 میلیارد دلار کسری بودجه روبرو شد.
وقتی صحبت از گردشگری میشه، اولین چیزی که به ذهن میاد مشاغل وابسته به هتلداری و حمل و نقله. اما در کانادا 10% از مشاغل وابسته به گردشگری هستند. حالا حدوداً 3 هفته‌ای هست که مرزهای کانادا برای گردشگران واکسینه شده باز شده. اما پیش بینی میشه بازگشت به رونق سابق حداقل 3 سال زمان لازم داره.
راحله معروف 18 سال است که در تورنتوی کانادا یک آژانس مسافرتی دارد. او میگوید از فروردین 99 تا به حال ماهایی بوده که تا 90% کاهش درآمد داشتند.
همچنان ما توی نوسان کنسلی بلیط و یا چنج بلیط و اینا بیشتر هستیم. هنوز خوب نشده. بهتر شده از چند ماه قبل، اما خوب نشده نه هنوز.
سازمان ملل از سال 1359 5 مهر را روز جهانی توریسم نامگذاری کرده. امسال این روز با تمرکز بر توسعه همه جانبه گردشگری برگزار می شود. شعاری که نشان می دهد پشت هر آماری افرادی هستند که زندگیشان تحت تأثیر قرار گرفته.
در خیلی از کشورهای دنیا گردشگری دوباره شروع شده. باید مطمئن بشیم در روند بازگشایی کسی از قلم نیفته. همه قسمت‌های متنوع صنعت گردشگری باید رشد کنند، از بزرگترین خطوط هوایی تا کوچکترین مشاغل خانوادگی.
بسیاری از ایرانی‌ها هم کانادا را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می‌کردند. حالا بحران واکسن در ایران و پیش شرط واکسینه بودن با واکسن‌های مورد تایید کانادا راه سفر گردشگران را سخت کرده.
یا تقریبا الان 2 سالی هست که ورود توریست قدغن به کانادا، از همه کشور قدغن بود، اما خب ایرانی ها بهتر چون که مثلا شرایطشون فرق میکرد به خاطر واکسن و آمار اونجا خب محدوده قرمز بود. یه مردم واقعا درآمد نداشتن، بیزینس ها خب خیلی دان بودن. درآمد مردم خب شاید مثلا میخواستن بلیت 1000-1500 دلار بخرن، باید اونو برای برنامه ریزی میکردن برای زندگیشون.
گردشگری که در خیلی از کشورهای دنیا چرخ اقتصاد را میگرداند، حالا این ویروس کوچک که با چشم هم نمیتواندید دارد آرام آرام چوب را از لای چرخ این صنعت غول پیکر بیرون میکشد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
با تئودورا مارینسکا، کارشناس صنعت گردشگری، مصاحبه کردیم. او بر این باور است که همه‌گیری هنوز به پایان نرسیده و باید با در نظر گرفتن جمعی مسائل با آینده خوشبین باشیم.
هرچند که همه‌گیری هنوز پایان نیافته، اما در اروپا از همین حالا نشانه‌هایی از بازگشت به شرایط عادی رو داریم می‌بینیم. وضعیت رفت و آمدها داره به مرور به حالت عادی برمیگرده. من فکر می‌کنم این تغییرات مثبت رو مدیون افزایش میزان واکسیناسیون و مجوزهای صادر شده برای واکسن هستیم. ارقام نشون میده که تعداد بیشتری از کشورها گواهی دیجیتال واکسیناسیون اتحادیه اروپا رو قبول میکنن. ما در جریان این مسئله هستیم که همه‌گیری هنوز به پایان نرسیده و باید با در نظر گرفتن جمعی مسائل به آینده خوشبین باشیم. با این حال یافته های ما از بازگشت به شرایط عادی خبر میدن. به روشنی میتونیم بگیم با توجه به رزرو های صورت گرفته در چند وقت اخیر، چشم انداز رفت آمد ها روند سعودی گرفته و ترس از سفر به پایان ترین حد خودش از سپتامبر سال گذشته رسیده. سفرهای بین قاره‌ای بیش از همه تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفتن و دلیل اون هم به تبع مقررات و محدودیت‌هایی هست که در این گونه سفرها همچنان وجود داره. لازمه برای حمایت از صنعت توریسم و حفظ رشد فعلی دولت‌ها حمایتشون رو افزایش بدن. سیاست‌های حمایتی بیشتری در این بخش داشته باشن. با در نظر گرفتن همه شرایط به تسهیل رفت و آمدها کمک کنن. شایوع کرونا فرصتی برای ایجاد تغییرات مثبت بود. صنعت گردشگری باید در آینده پایدارتر باشه. نه تنها باید مقاومتر باشه، بلکه همچنین باید در همه عرصه‌ها مهمترین چالش ما یعنی تغییرات اقلیمی مد نظر قرار بگیره. پیشاپیش میتونیم ببینیم که عادات مسافرتی داره تغییر میکنه و به سمت پایداری بیشتری میره. یک دلیلش همه‌گیری بوده. مردم تصمیم گرفتن نزدیک‌تر به خونه باشن و به جای اینکه در هر سفر از چند مقصد مختلف بازدید کنن، یک جا بمونن و مدت اقامتشون رو در اونجا طولانی تر کنن. تغییرات اجتماعی در اثر همه‌گیری و از جمله گسترش دورکاری به مردم کمک کرده که طولانی تر در مقصد بمونن. این باعث کاهش انتشار گازهای کربنی توسط وسایل نقلیه هم شده. ما شاهد تغییرات مثبت بیشتری در صنعت گردشگری خواهیم بود.
همکارم لیلا سعادتی که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری میکنه اینجا همراه من هست تا یک مقدار بیشتر در مورد گردشگری در ایران صحبت کنیم. لیلا، حالا این گزارش‌ها و مصاحبه‌ها بیشتر به سمت کشورهای غیر ایران بود و در موردش توضیح داده شد. در ایران آیا حمایتی از صنعت گردشگری شکل گرفت و اساساً الان کجای کار قرار گرفته؟
ببین کامیا، خب ایران مثلا اسپانیا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا مقصد گردشگری محبوبی نیست در واقع برای گردشگرا. و قبل از کرونا اگه حساب بکنیم مثلا 6% از سهم تولید ناخالص ملی رو گردشگری و صنعت توریسم تشکیل میداد. بعد ما رسیدیم مثلا قبل از کرونا ما ماجرای اون هواپیما اوکراینی داشتیم که سه پاسداران رو زد ساقطش کرد و بعد دیدیم که یهو ایران به همون گردشگرای خیلی محبوب دودش هم از دست داد و میگفتن که آسمان ایران ناامنه، همچنان این صحبتش است. بعد رسیدیم به ماجرای کرونا شروع شد. به هر حال دولت ایران هم مثل سایر دولت‌ها در بسیاری از کشورها مجبور شدش که یک مقدار اون برای اینکه کنترل کنه وضعیت بحرانی رو، به هر حال صدای مقابله با کرونا اومد و مصوبه‌هایی رو تنظیم کرد برای اینکه یک تعطیلیای نیم بندی رو در واقع اجرا بکنه. ما دیدیم که خب اولین مشاغلی که در واقع آسیب دید تعطیل شد همین در واقع مشاغل وابسته به صنعت گردشگری بود، مثل هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، در واقع تورهای گردشگری، رستوران‌ها، حمل و نقل، یعنی در مثلا کسانی که مثلا راهنمایان تور بودن، مترجما بودن، اینا شغلشون رو از دست دادن و خانه نشین شدن. بعد دولت اومد چیکار کرد؟ دولت 12 حسن روحانی گفتش که من میام یه بسته حمایتی در نظر میگیرم که بتونم به این کسب و کارها و به این صنعت کمک بکنم. اومد و گفتش که من کاری که میتونم بکنم اینه که همه‌ریز رو به تعویق میندازم، مثلا پول آب و برق و نمیدونم گاز و اینا در واقع این صنعت و کسانی که مشاغلشون به این صنعت وابسته است و تعویق میندازم. بعد اومد گفتش که مالیات بر درآمد ارزش افزوده رو به تعویق میندازم، دیرتر میگیرم. بعد اومد گفتش که من وام میدم با 12% سود که در واقع اینا بتونن در عرض مثلا 2 سال اینا وامشون رو با بپردازم، ولی بعد تصویب کردش که همینایی که مثلا تونستن وام بگیرن تا شهریور 1400 که حالا گذشت میتونن که وقت دارن که وامشون رو پس بدن. بعد ما دیدیم چه اتفاقی افتاد. این بودش که بسیار از بانک ها اصلا زیر بار مصوب سداد مقابله با کرونا نرفتن، اصلا وامی به بعضی از مشاغل داده نشد، اگرم وامی داده شد در واقع اونو اجرا نکردن و گفتن که ما به تعویق نمیندازیم، اجرا نمیکنیم، زودتر پس گرفتن، یا همین مالیات در واقع قرار بودش که به تعویق بیفته، خب این اتفاق نیفتاد. ما دیدیم که خب این سند بسیار اومدن و گفتن که ما بیشتر اصلا زیر بار در واقع بدهی رفتیم، دولت هیچ کمکی به ما نکرد، ما رو بیشتر مغروز هم کرد.
خب الان با این شرایطی که داری تعریف میکنی، سند گردشگری ایران دست کم حالا در یکی دو سال آینده چنان فشاری بهش اومده که به این راحتی نمیتونه کمر راست بکنه. چه میبینیم؟ دورنمای صنعت گردشگری در ایران خیلی کوتاه.
خیلی خب بسیار از زنان شغلشون از دست دادن چون در این مشاغل زیاد بودن، کار کردن، کسانی بودن که بیمه نبودن، اونا خیلی سخت بهشون گذشته. حتی در کشورهای مثل اسپانیا، ایتالیا گفته میشه که 2 سال طول میکشه ما بتونیم کمر راست بکنیم. در مورد ایران آقای زرقامی که خودت میشناسیش، در واقع رئیس سازمان بودن دیگه، شدن وزیر گردشگری میراث فرهنگی، برنامه ارائه ندادن، یک برنامه 22 صفحه‌ای رو تنظیم کردن و گفتن که ما همون بسته حمایتی دولت قبل رو پیگیری خواهیم کرد و گفته که به پسا کرونا فکر کنیم چه جوری ویزا برای گردشگران صادر بکنیم، ولی ستون مقابله با کرونا هنوز زیر بار نرفته، که البته درست هم از چون شرایط ایران همچنان وضعیت خوبی نیست.
ممنونم از تو و همکارم لیلا سعدی اینجا در استودیو همراه من بودی. اما از صنعت گردشگری گفتیم که زیر سایه کرونا زیر رو شده، بپردازیم به بخشی دیگر از جهان که اون هم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته. در دوران قرنطینه کرونا کافی شاپ ها مثل رستوران ها رونق همیشگی خودشون رو از دست دادن. در این میان اما از آنهایی که جانه های قهوه را از مزارع جمع میکنن کمتر صحبت شده. این در حالی که کافئین تنها در قهوه و چای مصرف نمیشه، حدود 90% مردم جهان روزانه کافئین رو به صورت خوراکی بجز قهوه و چای از شکلات یا نوشابه های گازدار یا نوشابه های انرژیزا دریافت میکنند. فستیوال قهوه لندن فرصتیه که بازدید کننده ها میتونن از این فرایند و تنوع مواد غذایی کافئین دار و طریقه بهینه سازی تولید اون بیشتر بدونن. سارا تهرانیان گزارش می‌دهد.
شروع روز بدون نوشیدن قهوه برای برخی از ما غیر قابل تصوره. اینجا در فستیوال قهوه لندن با شرکت بیش از 3000 صاحب کافی شاپ و تولید کننده قهوه از سراسر جهان، بهینه سازی تولید و تجارت بی واسطه این دانه های خوشبو از اولویت های اصلی امسال محسوب میشه.
مردم دوست دارن دور هم جمع بشن و قهوه بنوشن. این یه صنعت پر رونقه، اما این محصول از کشورهای در حال توسعه به کشورهای غربی فرستاده میشه، پس انرژی زیادی از تولید تا فروش قهوه مصرف میشه. ما سعی کردیم تولید مواد زائد در این فرایند رو کم کنیم و از مواد بازیافتی و تجدید پذیر استفاده کنیم.
پس از رکود بازار در دوران همگیری کرونا و وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و کشاورزان محلی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده.
تغییرات آب و هوایی مشکلات زیادی برای کشاورزان محلی ایجاد کرده. ما با پرداخت هزینه بیشتر برای هر فنجون قهوه میتونیم به اونا کمک کنیم تا روش های جدید تولید و کشت گونه های پایدارتر قهوه رو بیاموزن.
در حالی که تقاضا برای این نوشیدنی افزایش پیدا میکنه، زمین برای کشت این گیاه در حال از بین رفتنه. چه عاشق قهوه باشید چه نباشید، این گیاه هم در لیست بلند و بالای مواد غذاییه که تغییرات محیط زیستی میتونه تداوم حضور اونا بر سر سفره شما رو تهدید کنه. اما دم کردن یک فنجان قهوه اصول و ریزکاری‌های زیادی داره. اینجا رقابت برای گرفتن عنوان استاد سرو قهوه است.
شرکت کننده ها نه تنها باید مهارتشون رو نشون بدن، بلکه عشقشون رو به سرو قهوه از اولین مرحله تا آخرین مرحله رو به نمایش بذارن.
مهارتی که به گفته این باریستا به قیمت نوشیدن بیش از 20 فنجان قهوه در روز کسب شده.
قبل از قرنطینه کرونا حتی 2 برابر قهوه مصرف میکردم، اما الان تقریبا 20 اسپرسو در روز مینوشم.
تأثیر کافئین موجود در قهوه میتونه تا 12 ساعت در بدن بمونه و برای از دست ندادن خواب عمیق شب همیشه میتونید یکی از این قهوه یا چایهای بدون کافئین مثل چای سبز ژاپنی ماچا رو جایگزین فنجان قهوه عصرانه‌تون کنید. سارا تهرانیان، لندن.
این بود امروز. تا روز دیگر و امروز دیگر. بدرود.